أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بین یدی. خب چندمی جلسه دوره تکمیلیه؟ دوازدهمین جلسه دوره تکمیلی. رو ترتیبی که میریم جلو، الان نوبت موضوع امامت و مهدویت از منظر عقل، منتها چون این موضوع یه مقدار سنگینه، مثل همون دوره قبلی که درنایین داشتیم، اینا گذاشتیم تقریبا اواخر. الان هم به نظرم میرسه همین کار رو بکن و بریم سراغ موضوع امام مهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف از دیدگاه قرآن. سلام علیکم. موضوعی است بسیار کاربردی، سلام علیکم، و تاثیرگذار و عمیق و گسترده. خیلی کاربردیه، ان شاءالله با جدیت این موضوع رو دنبال میکنیم و حجت خدا را در کلام خدا پیگیری میکنیم. این خدای علی اعلی در قرآنش راجع به حجتش چی فرموده؟ پس بحث ما اینه، اماممون رو از منظر قرآن میخواییم بشناسیم. تا به حال در این موضوع کار شده؟ البته. خب ببینیم چه کارهایی انجام شده. طبیعی است که مراجعه کنیم به تفاسیر قرآن و مفسرانی که در طول این 14 قرن به تفسیر قرآن پرداختند، ببینیم کجاها آیه یا آیاتی را، سوره ای را مرتبط دونستن با موضوع مهدویت. و تو این زمینه کارهای خوبی انجام شده. نمایه این کارها در کتاب به نام معجم مهدویت در تفاسیر شیعه و اهل سنت قابل پیگیری است. کاری که حدود 20 پژوهشگر در مؤسسه انتظار نور که امروز با عنوان پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی تغییر نام داده، اونجا انجام شد و نمایه اون کارها لااقل بخشیش در این معجم دیده میشه. میتونید پیگیری بکنید. یه نرم افزاری به عنوان گنجینه مهدویت نیمه کاره تولید شد که خب برای کارهای پژوهشی مناسبه، بد نیست از این نرم افزار استفاده بشه. خب پس یکی تفاسیر که شما اگر حالا بخواید خودتون کار بکنید تو این زمینه، یکی نرم افزار جامع تفاسیر خیلی خوبه. چون گفتیم تو این دوره هر میزانی که خودتون وقت گذاشتید دنبال کردید دارید مطلب رو. نرم افزار جامع تفاسیر قرآن خیلی خوبه. یکی هم همون نرم افزار مهدویت، همون نرم افزار مهدویت که در ظاهرا جلسه اول بود منابع رو خدمتون عرض کردم، یکی از گزینه هایی که داره. اینجا چی میبینید؟ اینجا که موس داره تکون میخوره، آیات در کتب. توان اولین آیه، آیه 105 سوره انبیا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الضيق ان الارض يرثها عبادي الصالحون. تو این نرم افزار هر چی تو کتب روایی و بعضن تفسیری هم بعضن داره، هر چی تو کتب روایی در رابطه با ارتباط این آیه با مهدویت اومده شما میتونید استفاده بکنید. پس یکی از منابع برای بحث امام مهدی در قرآن، مثلا در کافی بابا ان الائمه ورثوا علم النبی، اینو میزنید، اون محتوا، اون روایتی که در رابطه با ارتباط این آیه با مهدویته. پس اگر بخواید در رابطه با یک آیه آنچه که در منابع روایی است و کتاب‌هایی که راجع به مهدویت نوشته شده ببینیم راجع به این آیه و تفسیر این آیه در رابطه با مهدویت چی گفتن، نرم افزار مهدویت. اگر نه، ما فقط می‌خوایم تفسیری کار بکنیم، خب اینجا میاریم آیه مد نظرمون رو، مثلا همون سوره انبیا رو که عرض کردم اینجا انتخاب می‌کنید، آیه هم بهش میدید، آیه 105. تو این کادر حدود 200 دوره تفسیره، هر تفسیری را بزنید، مثلا مجمع البیان اینجا میاید راجع به تفسیر این آیه میبینید که ایشون مثلا فرمان قال ابو جعفر علیه السلام هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان. اینم از منابع تفسیری. جدایی از اون، آیا در رابطه با موضوع امام مهدی در قرآن کتاب‌هایی هم با این نگاه، با این موضوع تألیف شده؟ بله، یکی از کتاب‌هایی که در این زمینه داریم المحجه هست، المحجه مرحوم سید هاشم کجایی؟ بحرانی. ایشون یه تفسیر هم داره به اسم البرهان، جزء تفاسیر روایی است. تفاسیر روایی تفسیر صافی را داریم، تفسیر نور الثقلین را داریم، اما تفسیر البرهان ایشون را داریم، تفسیر فرات کوفی را داریم، در 15 تا تفسیر روایی داریم. صاحب تفسیر البرهان یعنی سید هاشم بحرانی کتابی نوشتن به نام المحجه فی ما نزل فی القائم الحجه و حدوداً 120 آیه از قرآن آوردن و زیلش روایت یا روایاتی که ارتباط میده آیه را با مهدویت ذکر میکنن. این کتاب ترجمه شده توسط آقای سید مهدی حائری قزوینی، این کتاب ترجمه شده به نام سیمای حضرت مهدی در قرآن. این یک کتاب که چند تا آیه داشت؟ 120 و روایات رو فقط میاره در ارتباط آیه با مهدویت. کتاب دیگری داریم به نام الامام المهدی فی القرآن و السنه، آقای سعید ابو معاش این کتاب رو تألیف کردند و اینجا حدود 300 آیه رو سید هاشم نخواستن همه آیات رو بیاره. ما تو تفسیرش وقتی فیش برداری کردیم بالای 300 فیش به دست اومد، اونجا خواستن تعدادی از آیات رو آورده باشه. آقای سعید ابو معاش هم حدوداً 300 آیه رو میارن و با سبک کار همونه، یعنی آیه رو میاره به ترتیب چینش قرآن و روایت یا روایاتی که ارتباط میده آیه رو با مهدویت ذکر میکنه. سومین کتاب که در نوع خودش کتاب بسیار ارزشمندی است، معجم احادیث امام مهدی است. شاید تو دوره بارها این معجم رو نام بردیم. 14 محقق، کسانی مثل حضرت آیت الله نجم الدین طبسی، مرحوم آیت الله کورانی، 14 محقق سالها وقت گذاشتند و این کتاب را تألیف کردند. یه تفاوتی که این کتاب با اون دو کتاب داره اینه که روایتی اگر ذکر میکنن در ارتباط آیه با مهدویت، منابع دست اول در شیعه و غیر شیعه را هم ذکر میکنند. گاهی دو صفحه سه صفحه فقط ذکر منابعه و از این منابع میشه وزن اون روایت رو سنجید. موجم را در بحث ما در روایات مفصل معرفی خواهیم کرد. 8 جلد چاپ جدیدش انتشارات جمع‌کران چاپ کرده، جلد 7ش آیات مهدویت. کتاب دیگری در این زمینه داریم به نام معجم مهدویت در روایات تفسیری، 3 جلد، آقای مرتضی عبدی تألیف کردن. معجم مهدویت در روایات تفسیری. تا اینجا عمدتاً عرض کردم آیات رو میارن، روایاتی هم که ارتباط میده آیا با مهدویت میارن، دیگه تجزیه و تحلیل و تفسیری نمی کنن. اما میرسیم به کتاب هایی که نه، به تجزیه و تحلیل و تفسیر میپردازن، مثل کتاب آقای نجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت و شخصیت شناسی امام مهدی در دیدگاه فریقه، یه بحث کاملا پژوهشی است و بحث میکنه مثلا راجع به این آیه مفسران اهل سنت چی گفتن، مفسران شیعه چی گفتن. کتاب دیگری داریم که در نوع خودش باز از کتابای بسیار خوبه و متفاوت با کتابای قبلی است، کتاب تفسیر آیات مهدویت از حضرت علیه السلام، حاجی کلباسی. خب ایشون جدای از این که آیات رو تفسیر میکنند، نگاه کاربردی هم دارند، پیام آیات رو هم سعی میکنند بپردازند. در این بین این کتاب ها، این کتاب کتاب خوبی است. کتاب دیگر هست کتاب غافل سالار که موضوعش همون امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف از منظر قرآنه و به صورت موضوعی آیات رو بررسی میکنه. مبنای کار ما در این دوره این کتابه، یعنی بر اساس این کتاب میریم جلو، خصوصا چاپ ششمش، چون 5 چاپ که خورد به طور کلی بازنویسی شد، اضافه شد و کاملتر از قبل شد. بر اساس این کتاب میریم جلو، لذا از قبل اگر این کتاب را مطالعه بفرمایید، ما دقیقتر و سریعتر و بهتر میتونیم بریم جلو. کتاب دیگری که داریم سیمای ماه 12 که این رویکرد ترویجی داره، سیمای ماه 12 برای جلسات قرآنی به ویژه ماه مبارک رمضان یه جز خونده میشه. خب یه آیه از اون جز راجع به امام زمان، یه نفر بیا 5 دقیقه 10 دقیقه رو توضیح بده. جمع بسیار زیبایی است بین فقلین. لذا غافل سالار موضوعی بود، اما این نه، ترتیبیه، اومده به ترتیب از هر جزئی حداقل یک آیه رو آورده. بعضی جزها یک آیه، بعضی جزها 2 آیه، بعضی جزها 3 آیه، در مجموع 40 آیه، 40 چراغ مهدوی. اینم برای جلسات قرآن خصوصا ماه مبارک رمضان خیلی میتونه مؤثر باشه و جلسه قرآنی رو در واقع مهدوی بکنه و قرآن ناطق و قرآن صامت کنار هم دیده بشه. اینم منابعی بود که نه که میخوان کار بکنن انشالله به فضل الهی، این منابع را هم مثلا دنبال بکنن داشته باش. ما بحثی که میخوایم واردش بشیم اینه، چجوری میخوایم وارد این بحث بشیم، اینم مهمه. من سعیم این بوده در بحث آیات مهدویت رویکرد استدلالی داشته باشم، یعنی الان با یک فردی روبرو میشی که میگه آقا تو قرآن راجب امام مهدی نیست که نگرد که نیست، ما تو قرآن راجب حضرت مهدی چیزی نداریم، چی میخواد بگی؟ میخوایم استدلالی بحث بکنیم، واقعا بریم جلو ببینیم آیا در قرآن راجب امام مهدی، چون خیلی ها میگن نیست، ما بریم ببینیم واقعا قضیه چیه، آیا در قرآن راجب امام مهدی ما آیه یا آیاتی داریم یا نداریم. اینا باید بتونیم از عهده اثباتش بر بیاییم. تمام این کار نه، وقتی ثابت کردیم این آیه آیه مهدوی است، بعدش چی؟ قرآن کتاب هدایته، نقشه راهه، کتاب شفاست، نسخه شفاست. پس یک کار دیگه لازمه، نگاه کاربردی به آیات مهدویت. اگر این آیه آیه مهدوی است، ببینیم بر اساس این آیه کدوم وری باید بریم، بر اساس این آیه چی کار باید بکنیم. راهکار و به عبارت دقیق‌تر نقشه راه از این آیه در ابعاد فردی و اجتماعی و امثال اینا ازش استخراج بکنیم. لذا با این دو نگاه و این یه مقدار کار را دقیق میکنه و کار را مشکل میکنه. و الا بخوای بری سراغ آیات، آقا این آیه آیه مهدویت این معنیشه، رد شیم بریم. میخوایم جوری کار بکنیم که بعد اگر اساس مهدویت زیر سوال برده شد، شما بتونید اثبات بکنید نخیر مهدویت ریشه در قرآن داره و بتونید اثبات بکنید. و تجربه های میدانی زیادی دارم در رابطه با خصوص این موضوع، به فضل الهی جواب میده این روشی رو که دارم خدمتون عرض میکنم. اگر پیگیری کنید، دنبال بکنید این نگاه و این روی کرد. خب ما میخوایم بریم سراغ قرآن و ببینیم قرآن راجع به امام مهدی چی میفرماد. یکی از کارهایی که معمولا ازش غفلت شده و فوری رفتن سراغ آیات و به این موضوع نپرداختن اینه که خود قرآنی که ما میخواییم بریم سراغش و راجع به اون ببینیم در این قرآن راجع به حضرت مهدی چی داریم چی نداریم، این قرآن مورد بحث قرار نگرفت. لذا گیر کردن وسط کار بعضن. ما قبل از اینکه بریم سراغ آیاتی راجع به حضرت مهدی، خود قرآن رو باید بهتر بشناسیم. و جالب اینه که اگر قرآن شناخته بشه با همین قرآن، قبل از اینکه بریم سراغ آیات مهدویت، با همین قرآن، با این ماهیت قرآن میشه اثبات کرد ضرورت وجود امام را تا زمانی که قرآن هست. لذا این موضوع موضوع دقیقی، خوب دنبال بکن. قبل از این که بریم سراغ آیات، چند نکته است که این نکته ها رو دقیق پیگیری بکن. نکته اول میگه آقا من رفتم تو قرآن هر چی گشتم اسم حضرت مهدی نبود. تو دنبال اسم میگردی؟ تو جزئیات رو میخوای؟ قرآن به منزله قانون اساسی است، مسائل رو به صورت کلی بیان میکنه. اگر بخواست قرآن همه موضوعات و ریز مسائل رو بیان بکنه که میدونها جلد میشد. قرآن به منزله قانون اساسیه، مسائل رو به صورت کلی بیان میکنه، لذا نیازمنده به چیه؟ تبیینه. تبیین غیر از تفسیره. تفسیر یعنی این آیه‌ای که الان مثلا فرماد اقیم الصلاه، این یعنی چه؟ مفسران با استفاده از علومی که پیش نیاز تفسیره میگن اقیم و فعل امر ظهور در وجوب داره، اقیم الصلاه یعنی نماز واجبه، این میشه تفسیر. اما این نماز چیه؟ چیکار باید کرد؟ چند رکعته؟ هزاران مسئله داره، اونا میشه تبیین. تبیین یعنی بیان جزئیات، جزئیات اون کلی، حدود صغور اون کلی. قرآن میاد مسئولیت تبیین قرآن را رو دوش پیامبر میگذاره. اینجاست که کلام پیامبر میشه حجت بر اساس آیات متعدد از قرآن، که ما نیاز به تبیین رسول داریم که بیاد قرآن برای ما تبیین کنه و رسولم این شأن رو رودوش اهل بیتش میگذاره که پس از ایشون اهل بیت طاهرین ایشون، اهل بیت معصوم ایشون این راه را ادامه بدن. خب این ادعاست، هر چی میگیم باید دلیل برش داشته باشیم. حالا اینجا عمدتاً دلائل ما نقلیست. خود قرآن آیه 44 سوره نحل، این آیه خیلی عجیبه. ما تو مباحث و مناظرات اگر این آیه دستمون نباشه نمیتونیم بریم جلو، نمیتونیم حقیقت اثبات بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انزلنا، ما فرستادیم الیک، به سوی توی رسول، چه چیز را؟ از ذکر، قرآن را به سوی تو فرستادیم. هم کتابی که اینجا هست، ما قرآن را به سوی تو فرستادیم. این یکی از شئون پیامبره که این وحی الهی را دریافت میکنه و به امت ابلاغ میکنه. این شد و انزلنا الیک الذکر، تمام شد؟ نه خیر. شأن دوم، لتبینه، تو باید این قرآن را تبیین کنی برای مردم. لتبین للناس ما نزل الیهم، این ما نزل آنچه که نازل شده را باید برای مردم تبیین کنی. لذا دیگه کسی نمیتونه بگه عندنا کتاب الله، بگید حسبنا. میتونه بگه ما قرآن داریم دیگه، چیزی نیازی نداریم به توی پیامبر و کلام پیامبر. میتونه بگه نه، ولی گفتن ها. گفتم در معتبرترین کتاب نزد اهل سنت بعد از قرآن، یعنی صحیح بخاری و بقیه سایست، میگه رسول خدا فرمودن قلم و دواتی بیارید چیزی بنویسم هرگز گمراه نشید. خلیفه دوم تو رو پیامبر وایساد و گفت ما قرآن را داریم بسمونه، یعنی نیاز به کلام تو نداریم. این معلومه که اینا نه با اهل بیت، با خود پیامبر مشکل دارند. پیامبر میفرماد قلم و دواتی بیارید چیزی بنویسم هرگز گمراه نشید، میگه نه نمیخوام، ما قرآن رو داریم بسمونه. خب اگه قرآن رو دارید، قرآن داره چی میگه؟ و انزلنا الیک الذکر، این یه کار پیامبر، کار دوم لتبین للناس. خب اونی که پیامبر داره میگه در راستای هدایت، در راستای تبیین قرآنه، چرا مانع شدی؟ چرا نگذاشتی؟ اینا رو یکی یکی رفتم در صحیح بخاری دیدم، آدرس دقیقش اینجا دارم، نمیگم جلد فلان صفحه فلان که بگن نه خیر این آدرس که تو دادی پیدا نمیشه، نه دقیق کتاب فلان، باب فلان، حدیث شماره فلان. و این سوال داریم که چرا نگذاشتید پیامبر بنویسد آنچه را که باید می نوشت. یعنی معلومه با خود قرآن خواستن قرآن را و پیامبر را ضربه بزنند. یه نکته دیگری که شما از این آیه به دست میاری اینه که گاهی برخی از افراد میگن آقا اینو که شما میگید من فقط قرآن قبول دارم، این که شما میگید کجای قرآنه؟ آقا ترانه حرامه ها، کجای قرآن گفته ترانه حرامه؟ میگیم بسم ای تعالی، قرآن اصول کلیات رو میگه، میگه مثلا گناه نکنید. خب گناه چیه؟ قرآن اصول کلیات رو میگه، مثل قانون اساسی است. پیامبر میاد تبیین میکنه، پس ما کتاب و سنت را بگید با هم باید داشته باش. سنت تبیین قرآن. یکی از تفاسیر تفسیر زیبای تسنیم هست. از کی تفسیر تسنیم؟ حضرت عطالله جوادی آملی. خب ابتدا قبل از شروع تفسیر حدود 50 جلسه مباحث مقدماتی داشتند که جلد یک تسنیم این مباحث را داره به اضافه تفسیر سوره حمد. خیلی مباحث عمیقه، خیلی مباحث سنگینی است. اونجا یه اشکالی رو که به تفسیر استادشون تفسیر المیزان شده جواب میدن. تو المیزان قرآن که ایشون میخواد تفسیر کنه، مرحوم علامه طباطبایی، روششون تفسیر قرآن به قرآن هست و بعد میان میگن بحثان روایی. یه دشکال کردن گفتن چرا علامه اینجوری قرآن تفسیر میکنه؟ میاد میگه تفسیر قرآن به قرآن، بعد میگه بحثان روایی. بین سنت و قرآن جدایی انداخته ایشون. شاگرد مرحوم علامه یعنی حضرت عطالله جوادی آملی این نکته رو اونجا بیان میکنن که بله قرآن با قرآن تفسیر میشه، اما حجیت عمل نداره مگر اینکه بگی سنت بیاد کنارش قرار بگیر. چون یه وقتی امر کلی در قرآن اومده، جزئیاتش تو سنت اومده، عامی تو قرآن اومده، خاصش مطلقی تو قرآن اومده، غیرش تو سنت اومده. اگر کسی بگه آقا من فقط قرآن قبول دارم، اینی که میگی کجای قرآنه؟ میگیم بسم الله تعالی قرآن قبول داری، باریکالله، اینم قرآنه و انزل نایلک بک لتو بینه. سنت تبیین قرآنه و این سنت باید کنار قرآن قرار بگیره تا ما از قرآن استفاده کنیم و دچار اشتباه نشیم و نسبت به اون سنت باید خیلی حساس باشیم، سنت معتبر باشه، نه کلام هر کسی، کلام معصوم باید باشه. چون این رسالت یعنی رسالت تبیین قرآن رسالتی است معصومانه. به هر حال ببینید این یه آیه از آیات قرآن، شما روش تدبر بکنید باز نکات ظریف دیگری میتونید ازش استفاده بکنید و خیلی از شبهات رو با این آیه میتونید جواب بدید. خب همین که میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین، یعنی این از ذکر القرآن نیازمند به، یعنی کلیست، یعنی به تنهایی شما نمیتونی بگی که من قرآن بسمه، نیازمند به تبیینه. اصل نیازمندی قرآن به تبیین، وقتی این تبیین هم وحیانیست. اینجا آیه 44 سوره نحل میفرماد انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. تو سوره قیامت فما ثم ان علینا حافظون حافظات، ثم ان علینا بیانه، بیان قرآن یعنی تبیین قرآن، اونم با ماست، یعنی اونم وحیانیه. لذا ما دو تا وحی داریم، وحی قرآنی، دو وحی تبیینی، و اون جامع امیرالمؤمنین که شنیدید آوردن مسجد بعد از رحلت رسول اعظم خدا و دستگاه خلافت نپذیرفت، همین بود، جامع این دو وحی بود. اینی که ما الان داریم وحی قرآنی، هم قرآن، اونی که امیرالمومنین آورد اضافه اون وحی تبیینی را داشت و اون وحی تبیینی با اون کار خلفا سازگاری موجب رسوایی اونا میشد. و این جامعه امیرالمومنین علیه السلام الان پیش کیه؟ آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که انشاءالله خواهند آورد. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خوب رو این آیه تدبر بکنید، رو این آیه زیاد فکر بکنید. لذا وقتی شخصی به نام ابو بصیر به امام صادق علیه السلام میگه که مردم میگن پس کو نام حضرت علی در قرآن، هی اینقدر میگید علی علی علی، کجای قرآن نام حضرت علی اومده؟ چرا نام سایر اهل بیت پس تو قرآن نیومده؟ جوابی که آقا امام صادق علیه السلام میدن در همین راستاست. جواب نقضی نمیدن که خب اگه اومدن نام ملاکه، نام بزرگان شما اومده؟ حضرت جواب حلی میدن، میگن ببینید نماز در قرآن اومده، بله، اقم الصلاة یا اقیم الصلاة، نماز واجبه، اما جزئیاتش چی؟ کدوم نماز دو رکعته، کدوم سه رکعته، کدوم چهار رکعته، این تو قرآنه؟ بله؟ نه. پس از کجا فهمیدیم جزئیات نماز را؟ از طریق رسول. چرا رسول؟ چون خود قرآن میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. فرمود به اینا بگو آیا زکات تو قرآن هست یا نیست؟ بله هست. آتو زکا، زکات واجبه. خب بهشون بگو هر 40 درهم چقدرش زکات میشه؟ این تو قرآنه؟ به چیه تعلق میگیره؟ نصابش چیه؟ اینا که تو قرآن نیست. اصل وجوب زکات در قرآنه، اما جزئیاتش رو رسول تبیین کرد. فرمود بهشون بگو حج در قرآنه، اما اینکه چند دور دور خونه خدا باید گشت، اینم تو قرآنه. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج واجبه بر اونه که بتونن، اما اینکه جزئیات حج چیه، چی کار باید کرد، چی کار نباید کرد، اینا تو قرآن نیومده. بعد از این سه نمونه فرمودن، حالا ببینید قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بحث دیروز ما، عقل ما به ما میگه آقا این اولی الامر معنای لغویش نمیتونه مراد باشه، این معنا درست نیست که بگیم هر کی کار دستش بود، هر کی قدرت دستش بود، او اولی الامر واجب الاطاعت، همجوری که خدا واجب بود. عقل میگه نه، این باید افراد خاصی باشن. خدا اینا کیند؟ درست سراغ رسولم. و انزلنا الیک الذکر لتبین. این آیه در قرآنه که اولی الامر واجب الاطاعه هستند به طور مطلق. اینا کیند؟ رسول خدا تبیین کرد کجا؟ تو قدیر فام، من کنت مولا فازا علی مولا. کجا؟ تو حدیث سقلنگ. کجا؟ تو حدیث سفینه. کجا؟ تو حدیث منزلت. حدیث ادامه داره. ببینید داره حضرت یه معیار دست ما میده که قرآن به منزله یه قانون اساسی است، محورهای کلی رو بیان میکنه و برای بیان جزئیاتش باید سراغ رسول رفت و بعد از رسول به حکم قرآن به رسول سراغ اهل بیتشون باید رفت. نه نشو، من قبول ندارم. چه قبول نداری؟ ما تو قرآن یه سری جزئیاتی داریم اومده، یعنی اینا اهمیتش از قضیه ولایت کمتره. چجور اونا اومده این نیومده؟ اینقدر میگی ولایت ولایت اساس پایه از فلانه، بچه های این نیومده، خیلی چیزای جزئی اومده. دو تا جواب، یک، همون جایی که میگی تو اون موارد جزئی اومده با این نیمده، اونجا درست دقت نکردی، قرآن رو نفهمیدی، اونجور که تو فکر میکنی جزئی نیست. دو، اتفاقا به خاطر همین اهمیتش با صراحت بگید نیمده، به خاطر حساسیتی که روش هست، به خاطر دشمنانی که داره، قیاس نکن. اما راجع به جواب اول که عرض کردم، او وقتی ولایت رو کنار گذاشت خیلی چیزا رو از دست میده، حتی قرآن را میگه. چجور مسئله فرعی مربوطه به خانوما تو قرآن اومده، برای جای امام علی چی نیومده؟ هو میکنن به قول خودمون، میگن یعنی مسئله ولایت اندازه اون مسئله اهمیت نداره. و یسالونک عن المحیض، حکمش اومده، میگید ولایت چنین است و چنان است، این اومده بس ولایت نیومده. ببخشید یه مقدار تدبر کن در این آیه، اینجا یه بحث فقهی فرعی نیست، اینجا بحث شکلگیری نطفه انسانه که اساس و پایه است. اگر نطفه یک انسان در چنین ایامی شکل بگیرد، این دیگه قابلیت هدایت رو نداره، یا به شدت این قابلیت تضعیف میشه. خب زحمت تمام انبیا، زحمت تمام اهل بیت، این قرآن مثل بذریه که تو زمین شورزار بخوای بکاری، خب بذر هدر میره. این بحث اساسی است، خیلی بحث مهمی است. شما ادامه ی آیات رو وقتی دنبال میکنیم مسئله را میبینیم بحث فرعی نیست، بحث شکلگیری یک انسانه که طیب و طاهر شکل بگیره، بشه یک زمین حاصل خیزی که وقتی این بذر قرآن، وقتی بذر ولایت در وجود اون میاد، این به ثمر بنشینه. موضوع کمی نیست این مسئله. و اما علت این که نیامده عرض کردن، به خاطر این که این موضوع حساسیت نیست، اما در موضوع ولایت حساسیت هست. دشمنان بدتینتی داره ولایت، که اگر میدونستن امام علی کجا دفن شده، در پی این بودن جنازه رو در بیارن آتیش بزنن. لذا 100 سال مرقد مطهر آقا امیرالمومنین مخفی بود، و قرآن اگر حفاظت شده از تحریف با این تدابیر حکیمانه بوده که به صورت کلی اونی که فطرتش پاکه، اونی که عقل میخواد بفهمه، عاقل اگر باشه این آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ما بهش بدین، میفهمد. این اولی الامر هر کسی نمیتونه باشه. و بعد رسول خدا میاد این رو تبیین میکنه و تبیین کرده به شیوه های مختلف که تو بحث روایات گسترده تر بهش میپردازه. پس این یه نکته، از این نکته خیلی میشه استفاده کرد. پس مهدویت در قرآن اومده به صورت کلی، فرمود روزی میاد این دین حقی که رسول خدا آورد میشه دین جهانی، تنها دین رسمی عالم میشه دین اسلام. کارگزاران این دین، مسئولین این دین میشن شایسته ترین انسان ها، عباد الله الصالحین. روزی میاد مظلومان عالم با نابودی تمام مستکبران میشن آقا و سرور. خب این دیگه چجور بگه خدا؟ پیامبر اومده اینا رو تو هم معجم احادیث امام مهدی 3 جلدش، قبلا هم گفتم احادیث پیامبر 562 حدیث اینا رو تبیین کرده. حجت تمامه برای کی؟ برای اونی که ریگی به کفشش نباشه، برای اونی که مریض نباشه، اونی که دنبال حق باشه، حجت تمام. دو، این نکته، نکته بسیار بسیار مهمی است. آیات قرآن ظاهر داره و باطن، و به عبارت دیگه تفسیر داره و تأویل. نگید آقا اینا سخته، اینا به چه درد ما میخوره، اینا خیلی به درد میخوره. اهل سنت به شدت از بطن و بطون قرآن فراری هند. و اگرم بعضی از عرفاشون اومدن سراغ بطن رفتن، بیراهه رفتن، چون عمده معارف قرآن در بطون قرآن. اون معارف نابی که خیلی نمیشد، در واقع در اختیار همه قرار داد، اینا در بطون قرآنه. و ما از این ظرفیت بطون قرآن شاید اونجوری که باید و شاید استفاده نکردیم و نشناختیم. اگر شما بتونید بطن را برای قرآن اثبات بکنید، میتونید با همین ویژگی ضرورت وجود امام را ثابت بکنید. و من این کار را کردم تو جمع بزرگان و علمای اهل سنت. کتابای دیگه وقتی شما کتاب را باز میکنی، خب چی میبینی؟ الفاظ میبینی، واژه هایی میبینی، بر اساس معنی اون واژه و اون ترکیب معنایی رو دریافت میکنی و سلام، نامه تمام. اصطلاحاً میگن هرمنوتیک، علم تفسیر متن، منحصر در متن نیست، یه تصویر هم هست، فیلم هم هست، چیزهای مختلف. ما کتاب رو باز میکنیم، واژه هایی داره، خون واژه معناش مشخصه تو اون زبان و ترکیبی که صورت گرفته معنایی داره، اون معنا رو دریافت میکنیم، تمام. اما قرآن نه، اضافه بر این که شما از این واژه ها و این ترکیب معنایی رو دریافت میکنی، که این کار کار مفسره، میگه این آی تفسیر نایه اینه، تموم نیست. یه معانی وجود داره برای این ظاهر، پشت این ظاهر، در اعماق و جان و دل این آیه بهش میگن بطن. اصلا بطن و باطن یعنی درون. کی میگه قرآن بطن داره؟ به چه دلیل؟ این اثباتش سخت. اگر بتونیم اینا اثبات بکنیم، کار بزرگی کردید و راه روشنی رو پیش روی افرادی که غافل بودن گذاشتید، که از این بخش عظیم از قرآن، وقت غریبی قرآن رو، محجور بودن قرآن رو، اینکه قرآن اگر چنین ویژگی داره، پس کجاست اون قرآن ناطق، اون کسی که بیاد از اعماق قرآن به ما خبر بده. اصلا نگاه ما به قرآن به کلی عوض میشه. شاید از خدا بخوایم، از آقامون امام زمان بخوایم، با عظمت این کلام نورانی این موضوع رو خوب بتونیم بگیریم، یه مطلب معرفتی بسیار بسیار قیمتی و ارزشمندی است. من امروز یه نکته در این رابطه عرض میکنم، اصل بحث رو میگذارم به شرط حیات و سلامتی و توفیق، برای روز شنبه شما هم پیش مطالعه خواهید داشت تا روز شنبه، که تفسیر معنای پرده برداری از یه امر مبهمه، که خب برخی از آیات قرآن واضح روشنه، تفسیر نمیخواد. غیبت نکنید، همدیگه رو مسخره نکنید، دروغ نگید، در کارهای خوب به همدیگه کمک کنید، تو کار گناه همدیگه رو کمک نکنید، مشخص. اما برخی از آیات اینا نه، ما وقتی میبینیم نمیفهمیم قضیه چیه. خود نیازمندی قرآن به تفسیر، این هم یه نکته مهمیه. یه عده تمام سعی شما قرآن رو بخون برو. یادم زمانی که مسجد امام حسین علیه السلام سه شب در هفته بحث حالا شرح و توضیح بود، راق اومدم از مسجد بیرون، یکی میگو آقا برای چی قرآن تفسیر میکنید؟ قرآن که نیاز به تفسیر، قرآن رو بخونید برید. خود این که قرآن نیازمند به تفسیره، چرا و به چه دلیل؟ خب تفسیر مربوط به ظاهر آیات، قرآن نیازمند به تأویل هم هست. تأویل یعنی بیان بطون آیات. این که این تأویل یعنی چه، این تأویل رو عرض بکنم و رفع زحمت. یا اگر که شما موافق باشید من بحث رو همینجا نگه دارم که جلسه آینده هم تفسیر رو و هم تأویل رو چون واردش بشم حولی حولی بشه مطلب زب میشه به قول ما، هم تفسیر رو بگم ضرورتش رو. یک کسی گفت لاقل 4 تا جواب دم دست آماده داشته باشید. دوم این که این تأویل 20 خورده این معنا داره. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آیت الله معرفت اینها رو در 4 معنا خلاصه کرده. وقتی میگیم تأویل آیه باید بدون منظور چیه. و جالب اینه در مورد آیات از جمله آیات مهدویت اصطلاح تأویل به کار رفته، هر جایی به یه معنایی است. و ما تو روایات وقتی واژه تأویل میاد یا میگیم تأویل آیه چنین است و چنان، باید بدونیم مثل لفظ شیر، شیری وقت میگه شیر آب منظورتون، وقت شیر خوردن، وقت شیر جنگل. تأویلم یک واژه مشترک. اینا بعدن وقتی میرسیم سراغ روایاتی که ذیل آیات اومده اون وقت میبینید عجب چقدر به درد میخوره توجه به این نکات و واژه شناسی و توجه داشتن به معانی مختلف تأویل در فهم آیات و در فهم روایات، باعث میشه که نگاه شما نگاه دقیق تری باشه. پس جالب پیش مطالعه میفرمایید به شرط حیات و سلامتی روز شنبه. موضوع امام مهدی در قرآن را به فضل الهی ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. و